این خلاصه هست. اولین چیزی که شما وقتی از مدینه با امام حسین علیه السلام همراه شدید، وقتی که با امام حسین علیه السلام حرکت میکنید، خود رو تصور کنید که در کنار ابا عبدالله قرار گرفته اید، از مدینه میخواهید حرکت کنید تا بیایید برگردید با کاروان اسرا به مدینه. چی میبینید؟ چه خبره؟ چه سخنانی میشنوید؟ چه حالت هایی در این کاروان میبینید؟ اولین چیز که سرمنشأ همه فضیلت های دیگر است، مسئله توحید است. توحید رکن رکین و اصل اساسی اسلام است. توحید، توحید یعنی چه؟ توحید یعنی اینکه انسان در همه چیز خدا محور باشد. این خلاصه حرف، در همه چیز خدا محور باشد. توضیح نمیدم خیلی، سعی من اینه که از وقت نهایت استفاده رو بکنیم. اونجور که شروع کردیم قطعا نمیتونیم به پایان برسانیم، ولی در ضمن این شبهایی که باقی مونده تلاش میکنیم که به پایان برسونیم، بلکه حالا همش نشد عمده مطالبش رو انشاءالله خدمتتون عرض کنم. میخوام سخنان ابا عبدالله علیه السلام را براتون بخونم. مسئله توحید، مسئله توجه به خدای متعال، مسئله محور بودن خداوند متعال، در منش ابا عبدالله، در خلق و خوی ابا عبدالله، در رفتار ابا عبدالله و همینطور در اصحاب ابا عبدالله، این رو میخواییم توجه کنیم. ببینیم که این نهضت مقدس از ابتدا که شروع شده، با نام خدا شروع شده، با یاد خدا شروع شده، تا لحظه آخر با نام او بوده، با یاد او بوده، همه جا محور خداوند متعال بوده، عشق به خداوند متعال بوده. به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید وقتی از این بُعد شما به حادثه کربلا نگاه میکنید، به ماجرای عاشورا نگاه میکنید، مثل اینه که اصلا حسین علیه السلام است و عشق به خدا و هیچ چیز دیگری در کار نیست، اصلا هیچ چیز دیگه شما پیدا نمیکنید از این زاویه. بعد خدمتتون حالا اگر فرصت شد عرض میکنم، اگر دیدم فرصت نشد توجه داشته باشید که هر فضیلت دیگری که رخ بده ریشه در اینجا داره، از اینجا سرمنشأ میگیره، تبیینش باز زمان دیگر و فرصت دیگری میخواهد. خب همه شما میدانید ماجرای کربلا چجور شروع شد. مسئله این شد که معاویه به درک حاصل شد، از قبل بیعت برای یزید گرفته بود. وقتی یزید بر تخت نشست، پیغام داد برای ابا عبدالله علیه السلام که باید با ما بیعت کنید. عامل یزید در مدینه مأموریت یافت که از ابا عبدالله علیه السلام بیعت بگیره. ابا عبدالله علیه السلام پرخاش کردن به او که نمیخوام این قصه رو توضیح بدم، آمدن در نزد قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه جمعه ابا عبدالله رو ببینید. اللهم هذا قبر نبیک و انا ابن بنت نبیک. خدایا این قبر پیغمبر توست، منم پسر دختر پیغمبرم است. فقد حضرنی من الامر ما قد علمت. خدایا میدونی، بعض امر رو میدونی، از من چه تقاضایی دارم. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. خدایا من معروف دوست دارم، منکر را زشت می‌دارم. معروف یعنی چیزهایی که فطرت الهی انسان اون رو به رسمیت می‌شناسد، می‌پذیرد. منکر یعنی چیزی که فطرت الهی انسان او رو ترد بکنن، خوبی ها و بدی ها به یک عبارت. اللهم اسألک یا ذا الجلال و الاکرام به حق القبر و من فیه. خدای تو رو قسم میدم به حق این قبر و اون عظمتی که در این قبر آرمیده است، الا اخترت لی، مگر این که برای من اختیار کنی. چرا؟ خدای برای من چی رو انتخاب کن؟ الا اخترت لی ما هو لک رضا و لرسول کرم. در اون شرایط بحرانی، در اون شرایطی که ابا عبدالله و خانواده ابا عبدالله در معرض یکی از شدیدترین طوفان‌ها و بحران‌هایی که در زندگی یک انسان میتواند پیدا شود قرار گرفته، سخن ابا عبدالله در کنار قبر بعد از اون دعاها و درخواستها و التماسها به خداوند متعال این است: خدایا چیزی رو برای من انتخاب کن که برای تو رضا باشد، یعنی تو اون را بپسند. نشه کاری از من در این بحران سر بزنی که تو از او خوشنود نباشی. ولی رسول کرم، این یعنی خدا بهتر. اشاره فقط میکنم تا زمانی که زندگی آرام است همه ما حرفای میزنیم، یه خورده که بحرانی بشه، یه خورده که بحرانی بشه، شرایط میبینیم که نه، اصلا یه جور دیگه شد. بحرانی هم که عرض میکنم، چه بحرانی در سختی و چه بحرانی از نظر خوشی و راحتی و رسیدن به آرزوها، هر دوی اینها بحرانه. چهرش فرق میکنه. انسان تربیت نشده در هر دوی این بحران ها مانند پرکاهی در امواج اقیانوس و گرداب ها این تو این سو و آن سو پرت میشه، چه در سختی و چه در رسیدن به آرزوها و مطلوب ها. از مکه میخواهد حرکت کند. وقتی میخواد از مکه حرکت کنه، خطبه ای میخواد. در ضمن اون خطبه ببینید چه میفرمایه. و خب خیلی حرفی اینا، خب میدانستن هایی که دیگه خبر داشتن از ماجرا، میدونستن. عرض کردم خدمتون، پیغمبر بارها و بارها ماجرا رو حسین رو در آغوش گرفته و گریه کرده به خاطر قتل حسین. حسین علیه السلام که ناآگاه از آینده نیست. فرماید و خود گرلی مصرع عن الله، برای من محل به زمین خوردنی انتخاب شده است که من اون را ملاقات خواهم کرد، اونجا را خواهم دید. که انی به اوصالی یتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. گویا من مفاسد خود را میبینم که گرگه های بیابان بین نواویس که نام محلی بوده است و کربلا اینها را از هم جدا میکنه. اینها را میبینم. فیملأن منی اکراشا جوفا و اجربتا صغبا. دیگه معنا نمیکنم، طول میکشه. لا محیسه ان یوم خطب القلم، اونجوری که خدا مقدر کرده ازش محیسی نیست. و ببینید چه میفرماید: رضا الله رضانا اهل البیت، اما باکی نیست، رضای خدا همون رضایت ماست. نه این که میسازی. رضای خدا همون رضایت ماست، هرچی او میپسنده ما میپسندیم. سخته ما میپسندیم، سخته عیبی نداره. نصبرو علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین، ما بر بلای خدا صبر میکنیم، او هم اجر صابرین رو به ما عطا میفرماید. همه شما شنیدید که مسئله تن ندادن به ذلت در این قیام یکی از عناصر است، یکی از جلوه های بلندی که از ابا عبدالله علیه السلام رو بروز کرده، همین مسئله حفظ عزت و تن ندادن به ذلت. اما تن ندادن به ذلت خود را به چه چیز مستند می کند ابا عبدالله؟ چرا به ذلت تن نمی دهد؟ عبارت رو ببینید: الا و ان الدعیبن الدعی قد ترکنی بین السلت و الدله و حیحات من الدله عبالله و دالک لنا. این دعی ابن دعی، این انسانی که پدرش معلوم نیست کیست، این انسان منو مخیر کرده بین شمشیر و بین ذلت. هیهات من ذلت، دور است از ما ذلت. هیهات من ذلت. بعد چرا یا ابا عبدالله؟ چون که عبدالله و دالک لنا، خدا امتناع داره از این که ما تن به ذلت بدیم. خدا مهربانی که خدمتتون عرض کرد، خدا مهربانی عبدالله دالک لنا. بیایید جلوتر، روز عاشورا ببینید، از مکه رو دارم خدمتتون مرحله به مرحله عرض میکنم تا میایم جلو. روز عاشورا اصحابش یکی یکی به زمین میفتن، بالا سر اصحاب چی میگه؟ حرفش چیه؟ عند الله، بالا سر حبیب ابن مظاهر، عند الله احتسب نفسی و حوات اصحابی، من اینا رو عیبی ندارم، من اینا رو پیش خدا حساب میکنم، پیش خدا حساب میکنم. علی اصغر به شهادت میرسه با اون فجیع‌ترین وضع ممکن، دلخراش‌ترین وضعی که میشه تصور کرد، آتشی که بر دل ابو عبدالله علیه السلام شهادت علی اصغر زده، شاید شهادت هیچ کس نزده باشه. شوخی نداره، شما غالبا فرزند دارید، انسان بچه‌شو بغل کنه، نگاه میکنه به چهره این بچه، این بچه تعبیر اینه، چجوری داره مثل، تعبیر اینه، عربیشو دیگه نمیخونم، چجوری داره مثل ماهی که از آب بیرون افتاده این دهان رو باز و بسته میکنه. یه تلقا تعبیر کرده ابو عبدالله، ماهی رو که از آب میندازن بیرون چند مرحله داره، توی مرحله میگن اگه این حرکت داره ولی دیگه به جای رسیده که اگه تو آبم بندازیش دیگه زنده نمیمونه، این اون حرکت‌های آخر را یتلقی میگن. داره بیان میگه که بابا بچه من دیگه آبم بهش بدی زنده نمیمونه، داره زجر کش میشه، زنده نمیمونه این بچه برای من، یه قطره آب به دهنه این بیرزه زجر کش نشه. اینجوری بچه‌شو دیده، اونایی که مادری کردن، پدری کردن، بچه رو در این حالت دیدن، اونا میفهمن یعنی چه. این بچه رو رو دستش، تو بغل امام حسین کشت. چی میگه ابو عبدالله؟ ببینید چه حرف چقدر بلنده. میفرماید: حوان علی ما نزل بی انه بعین الله، سبک میکنه برای من این مصیبت ها رو که چی؟ که خدا داره منو میبینه. اینا در پیشگاه خدا و در پیش چشم خداست. حسین یه حرف داره خود. در بحبوه جنگ، در اون سختی تمام، همه اصحاب کشته شدن، نوبت رسیده به خود ابو عبدالله، حمله کرد. عبارت مختلفه، تو بعضی از عبارت هزار نفر داره که با حضرت بلونشن بعضی 30,000 نفر را کار نداره، خیلی فرقی نمی کنه. می فرماید عبارت اینه، میگه امام حسین حمله می کرد. اینا 1,000 نفر بودن، اونا که در برابر بیان که 30,000 نفر، 30,000 نفر بودن امیر لشکر رو میگه، 1,000 نفر بودن حتما یه گردانی بوده که دوربر حضرت رو گرفته بودن که محاصره بوده، حضرت در دل اینها قرار داشت. حالا هر جور باشه حمله می کرد، به طوری که اینها مانند ملخی که پخش بشن پخش می شد، که جراد المنتشر حمله می کرد. ثم رجع الی مرکزهی، برمیگشت در جایگاه اصلیش، جای پایگاه قرار داده بود. وقتی دیگه تنها شده بود حضرت، تنها می جنگی و هو یقول، ببینید در این حالت ذکر ابا عبدالله بود، لا حول ولا قوت الا بالله. شخصیت چه شخصیتیه؟ از کنار قبر پیغمبر رو شما نگاه کنید، بیایید جلو ببینید چه جوریه. تیر به قلب مبارکش میشه، روی اسب نشسته بود که دیگه همه شما شنیدید، سنگ زدن و چه کردن و بعدش هم دامان مبارکش رو بالا گرفت که خون پیشونی رو پاک کنه. تیر زدن، تیر شعبه رو زدن به قلب حضرت. تیر شعبه هم تیر ناجوری بود، نمیشد. اون تیرها وقتی میزدن از پشت بیرون میکشیدن تیر رو، این تیرها میرفت میمون تو تن، دیگه نمیشد بیرون بیاری، نه از جلو میشد تیر رو بکشی بیرون نه از عقب. تیر شعبه یه همچون تیر به قلبش نشست. چی گفت ابو عبدالله؟ بسم الله و بالله و فی سبیل الله، به نام خدا با استعانت از خدا در راه خدا. چه شخصیت تثبیت شده است. البته از امام حسین غیر از این انتظاری نیست، معلومه که اینجوری. اینا رو میگن برای اینکه ما خودمون توجه کنیم، الگو اونه، سرمشق اونه، ما باید تا اونجا بریم اینو توجه داشته باشیم. فوقف یستریح ساعتا و قد نعف عن القتال بر. خب تا وقتی که رو زمین افتاد، آخرین لحظه ای که روی زمین افتاد، اون آخر کار چشم مبارکش رو باز کرد و مناجات. من البته این رو به ذهنم بود که در جای دیدم، مطلبی رو که عبارتی که در ذهنم بود، امروز هرچی گشتم و جستجو کردم عبارت رو پیدا نکردم، ولی به یادم میاد که قبلا در جای دیدم که در اون آخرین لحظه این مناجات رو شروع کرد که الهی ردن برلائک تسلیمن لامریک لام معبود سواک، شروع کرد اون لحظه آخری که چهره وجه اللهیش روی خاک میاد. میبینید آقا همه چیز داره بر محور خدا میچرخه. در این بود، در این یک مسئله. بر محور خدا چرخیدنم خدمتتون عرض کردم، یه وقت آدم همه اینها رو به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک وظیفه، ولی عصبانی انجام میده، مثل خیلی از ماها که وظیفه‌مون انجام میدیم ولی قرقر میکنیم، معذرت میخوام داد انجام میدیم. ولی نه، ابا عبدالله علیه السلام اینجوری نیست، راضی است به رضای خداوند. در بین راه مکه و مدینه در از دقل او رسید، مکه به کربلا درخشید، از مکه که حرکت کرد به کربلا، فرزدق شاعر، همون شاعر معروف که شاید شما ماجره های از او شنیده باشید، حضرت به او فرمودند که بگو ببینیم چجوری یا اوضاع مردم چجوری هستن. گفت که آقا با خوب کسی داری صحبت میکنه، من خوب مردم رو میشناسم. قلوب و ناس محک و اسیاف هم علیک، دلاشون با توست شمشیرشون علیک. بعد چیزایی رو گفت و حضرت اینطور فرمودند: این نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه. فرزدن اگه قضاء الهی اونجوری بود که ما دوست می‌داریم، نحمد الله على قضاء، خدا رو حمد می‌کنیم على نعمائه و هو المستعان على اداء الشکر. خیلی این جملات حرف داره. من دیگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، شما دوستان برادران عزیز همه خودتون اهل فکر هستید و آدمی که تو کارهای فکری و اینها بوده خیلی سریع میتونه مسائل رو به اشاره تعقیب کنه. اگه اونجوری شد که ما میخواییم خدا رو حمد میکنیم بر نعمتش و هو المستعان على اداء الشکر، اوست که کمک میکنه که ما شکر رو ادا کنیم. چقدر این نکته داره این حرف. و این حال القضاء و دون الرجاء فلم یبعد من کان الحق نیته و تقوا سجدته. اگر نه، قصه برخلاف اونی شد که میل ماست، قصه برخلاف اونی شد که ما دوست داریم، امر تلخ و سختی نازل شد، خب عیبی نداره. اونی که حق نیتشه و تقوا باطنشه، سلیقه او بر تقوا استواره، این دور نشده، این چیزی از دست نداره. بگذارید یک کلمه هم رو، حالا که اینا رو خوندم، هست موارد از اصحاب ابا عبدالله زیاده، بذارید یک کلمه هم از اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در این زمینه بگم و این قسمت رو تمامش کنم. در بین راه به ابا عبدالله خبر شهادت قیس ابن مسهر رو داده. قیس از اصحاب ابا عبدالله بود که در میان راه نامه ای رو از ابا عبدالله دریافت کرد که اینو برای مردم کوفه ببره. هنوز خبر شهادت قتل مسلم ابن عقیل سلام الله علیه نرسیده بود. ابن زیاد دیدبان گذاشته بود منطقه وسیعی از اطراف کوفه را دیدبان گذاشته بود که کنترل میکردن، آمد و شد نشه و هر که آمد و شد میکنه بازرسیش میکردن که ارتباط امام حسین علیه السلام با کوفه برقرار نشه. قیس ابن مسخر وقتی آمد دستگیر شد، نامه اینا داره او کار ندارم دیگه. اون رسید به اونجا، خلاصه در نزد ابن زیاد، ابن زیاد بهش گفت که یا باید نامه رو خورد. قیس کاغذ بود و این برای اینکه به دست اونها نیفته نامه، نامه رو خورد، چون اسامی بعضی در نامه بود که میخواستن به دست ابن زیاد میخواست نیفته. گفت یا باید به من خبر بدی که چجوریه، کیا بودن، چی بودن، برای کیو نامه داشتی، نزد کی میرفتی، یا اینکه باید بری بالای منبر و نعوذ بالله علی علیه السلام را لعن کنی، حسین علیه السلام را لعن کنی و چوچه بکنی. گفت اسما رو که بهت نمیگم ولی عیب نداره، حالا که تو میخوام میرم بالا منبر و لعن میکنم. رفت در مسجد کوفه بالای منبر، شروع کرد سخنرانی بلیغی کرد، یزید و معاویه و ابن زیاد و لعن فراوان کرد، بر علی علیه السلام و ابو عبدالله درود فرستاد. ابن زیاد فریب خورد، بردنش بالای دارالعماره کوفه، دستاشو بستن و از بام دارالعماره با دست بسته او رو ترد کردن که وقتی آمد فرور و سخناش در هم شکست و اینطوری به شهادت رسید. خبر شهادت قیس به این وضع فجیع به ابا عبدالله علیه السلام در میان راه رسید. چند جا ابا عبدالله از مکه که آمدن بیرون تا کربلا چند جا گریه کردن، عوارض محدودی است که گریه کرده ابا عبدالله علیه السلام. یکیش اینجا بود، استعبر باکیا، گریه کرد حضرت. ظاهرا تعبیر استعبر نشان میدهد که اشک بر گونه های حضرت جاری شد. ثم قال اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندك منزلا کریما. دعا کرد. ترجمه نمی کنم، رد میشم. هلال بلند شد. هلال ابن نافع بعد از اینکه ابو عبدالله سخنان رو فرمودن بلند شد. قال فوتب الی حسین رجل من شیعته، پرید از جا. یقال له هلال ابن نافع فقال یا ابن رسول الله، به ابو عبدالله جملاتی رو گفت. این جملات رو میخونم، بعضی قسمت ها رو که نمیخونم چون تو بخش بعدی دوباره میخوام این جملات رو بخونم، میخوام تکرار نشه و وقت کمتر گرفته بشه. گفت که یا ابو عبدالله ما در اختیار توییم، هر جور میخوای به ما امر کن، هر طرف میخوای ما رو ببر، تحت امر توییم، تحت پرچمیم. بعد اینو گفت فوالله، میخوام بگم اینا فقط این حالت ها مخصوص ابو عبدالله علیه السلام نبوده، این اصحابم همین جور بودن. که راجع به اصحاب بخواییم صحبت کنیم نمیشه، لااقل باید افرش جلسه صحبت کنیم که اینا چه شخصیتی داشتن. فوالله ما اشفقنا من قدر الله، هرچی خدا برای ما مقدر کنه ما خم به ابرو نمیاریم. خیلی اینا حرف میدید، اینا نقطه های اوجه، اینا نقطه های اوجه که یک انسان در نقطه اوج به اینجا میرسه، خم به ابرو نمیاریم. ولا کرد نالقا عرب بنا، ما از اینکه به ملاقات پروردگارمون بریم بعدمون نمیاد. اینم هلال. خب این حالت رضای اینها به رضای الهی، حالت خدا مهربانی. البته دیگه شما میدونید خب مسئله رضا به رضای الهی، چون بحث اینجا بحث قدر پیش آمد، بحث قضا پیش آمد، که رضا قضای الهی چه باشه، قدر الهی چه باشه، میگم روشن علل قاعده. البته بحثای خوبیه که وقتای بحث بشه، اما میدونید که اینها منافاتی با اینکه انسان حرکت کنه و تغییر بده وضعیت را نداره. که خب اصلا حرکت ابو عبدالله برای تغییر وضعیت بود و اینو دیگه روشن به این قصه نمیپردازه. پس حالا یکی از موارد این مسئله خدا مهربانی، مسئله راضی بودن به رضای خدا، مسئله این که انسان در همه زمینه ها خدا رو در نظر داشته باشه. دیگه عبارات رو خوندم توضیح ندم. یک مسئله دیگر، مسئله این یک بحث بود. پس یک عنصر این بود که خدمتتون عرض شد. عنصر دوم که این عناصر رو میشه وارد و میریم جلو انشاءالله. عنصر دوم، عنصر تسلیم در برابر امر و نهی خدا. دو امر ما داریم، یکی تسلیم در برابر قضا و قدر الهی، این که مصیبتی بر من وارد میشه، بچه از من میمیره، گرفتاری برای من ایجاد میشه، مریضی برای من ایجاد میشه، امثال اینطور موارد. و یکی مسئله تسلیم در برابر امر و نهی الهی، که این مسئله رو اسمشو حالا بگذاریم برای اینکه اشتباه نشه این دوتا با هم، اطاعت از فرمان خدا. ببینید آقا چه کرده ابو عبدالله در اینجا و چه کردند اصحاب ابو عبدالله در اینجا. قوغا کردند. ابو عبدالله در شرایطی خانواده خود رو برداشت و به طرف کربلا حرکت کرد که هیچ معادله ای اون رو نمیپذیرفت. هیچ جور نمیشد حساب بکنی، هیچ مشاوری تایید نمیکرد. لذا از چپ و راست هجوم آوردن که ابو عبدالله رو متوقف کنن. دوستان محمد حنفیه برادر امام علیه السلام، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر طیار شوهر حضرت زینب، سلام الله علیها. اینا مردان بزرگی بودند، البته اینا هم راه امام نیامدند، اما هر دوی این دو بزرگوار معذور بودند. محمد حنفیه بیمار بود، نمیتونست. عبدالله ابن جعفر ظاهرا چشماش مشکل داشت، اینا نمیتونستن اصلا بیان همراه امام علیه السلام، نمیتونستن اصلا بیان، ولی خیلی تلاش کردن که جلوی حضرت را بگیرن. خیلی تلاش کردن، هیچ معادله با هیچ معادله سازگار نبود این حرکت. حالا ببینید امام حسین چجوریه. اول از ام سلمه نقل کنم که از مدینه که میخواست بیاد بیرون، رفت ابا عبدالله علیه السلام پهلی ام سلمه. ام سلمه زن بزرگی بود، زن مجلده‌ای بود، بسیار وفادار به پیغمبر بود. بعد از اون به فاطمه زهرا سلام الله علیها به اهل بیت بسیار وفادار بود. ابا عبدالله علیه السلام مواریث نبوت را در نزد او، ودائع امامت را در نزد ام سلمه ظاهرا گذاشتند و از مدینه حرکت کردند که او بعدا به دست امام سجاد علیه السلام بده. زن بزرگی بود. دو شب پیش که روایات مجالس عزای پیغمبر رو خوندم، دیگه فرصت نشد، اشاره کردم که چندین مجلس در این خانه، در خانه ام سلمه بوده از مجالس عزا که ام سلمه حاضر بود. وقتی که آمد خداحافظی با ام سلمه، ام سلمه گفت فقالت یا بنیه، ام سلمه به ابا عبدالله گفت فرزندم لا تحزنی به خروج که الى العراق، منو با رفتن به سوی عراق به قصه نینداز، و اینی سمعت جده که یقول یقتل ولدی الحسین به ارض العراق، من از پیغمبر شنیدم که فرمود فرزند امام حسین در عراق کشته میشه در سرزمینی که به او کربلا آمد. فقال لها یا امه، امام حسین فرمودن به ام سلمه که مادر، یا امه مادرم، انا بالله اعلم بذلک، من به خدا بهتر از تو میدونم، و اینی مقتول و نامحاله. بعد ادامه داره، نمیتونم روی فرصت نمیمونه که بخوام بخونم. بعد حضرت به او کربلا رو از مدینه نشون داده، قبر محل قبر خودشون رو هم نشون دادن به ام سلمه. اون وقت فعین داده که بکت ام سلمه بکوهن شدیدا، گرگه سختی کرد. فقال لها، بعد ابا عبدالله اینجوری فرمود یا اما، ببینید منطق رو، ببینید چیه، مادرم بیتابی نکن، این آقا خیلی این حرف، اینا رو بارها شنیدیم، اما با این زاویه نگاه کنید مادرم، این الله بله قد شاء الله عز و جل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا. خدای متعال خواسته که مرا کشته ببینند، مذبوح یعنی ذبح شده ببینند، از سر ظلم و عدوان. و قد شاء ان یرا حرم، و خواسته است که حرم من یعنی خانواده من و رحمتی و نسائی مشردین، اینها رو در بدر ببینند، و اطفالی مذبوحین، مظلومین، معصورین، مقیدین، بچه های منو ببیند که سراشون بریده شده، مظلومن، اسیرن، در زنجیرن، و هم یستغیثون، فریاد میزنن، استغاثه میکنن، فریاد خواهی میکنن، فلا یجدون ناصرن ولا معینا، کمک‌کاری هم پیدا نمیکنن. خدا اینو خواست. که دیگه راه حرف نمونه، اینا دیگه میدونستن وقتی ابا عبدالله میگه خدا این رو خواست یعنی تمام، حرف نباشه پشت سر این قضیه، من باید برم. محمد حنفیه بالاخره آمد از مکه که حضرت میخواست حرکت کنه، به شدت مریض بود، اومد خدمت حضرت. از حضرت قول گرفت که فکر کنه، ولی فردا صبح خبر شد که حضرت داره حرکت میکنه. با عجله آمد افسار شطور حضرت رو گرفت، عرض کرد که برادرم مگه وعده ندادی که در پیشنهاد من فکر کنی، تأمل کنی؟ فرمود بلا، چرا وعده دادم. گفت پس چی با این سرعت، با این عجله؟ فرمود اتانی رسول الله بعد ما فارقتک، بعد از اینکه از تو جدا شدم در خواب پیامبر به دیدار من آمد. فقال یا حسین اخرج، به من فرمود حسین حرکت کن، فان الله قد شاء ان یراک قتیل، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، میخواد تو رو کشته ببینه. پشت سرش محمد حنفی گفت که خیلی خوب، زن و بچه رو چرا، زینب رو چرا، بچه ها رو چرا میخوای بری اینا رو تحویل ما بده، نبر. فرمود بله، فقال ان الله شاء ان يراهن سبايا، یک کلمه از چرا ندارد، خدا خواسته که اونها رو هم اسیر ببینه، خواسته خدا، تسلیم در برابر خواسته خدا، خواسته تشریعی. ببینید عزیزان دقت کنید اشتباه نشه، نمیخواییم تو علاقه خوندن این تاریخ ها خیلی خوبه، نه اینکه خدای نکرده بگم، ولی حرف ما الان اینه، میخواییم این عناصر رو از هم تفکیک کنیم و جدا کنیم و ببینیم ابا عبدالله چجور بودن، ببینیم چجور بودن. خواست خدا دو جوره، یه خواست تکوینی است، یه خواست تشکیلی است. خواست تکوینی مثل این خلقتیه دیگه، آفرینشیه، اختیار ما در اون نقش نداره. خواست تشریعی خواست قانونیست، خواست دستوریست، خواست بکن و نکن است. خدا خواسته یعنی خدا میفرماید اینجوری اینجوری بکن، اونجوری نکن. در این زمینه که خیلی از ماها اینجا میلنگی، در برابر حکم صریح الهی، در برابر آیه قرآن، در برابر دستور پیغمبر، در برابر دستور اهل بیت یک و دو میکنیم، بالا پایین میکنیم چیزی که مسلمه دستوره. حالا یه وقتی چیزی مسلم نیست، توش اختلاف نظر هست، حرف دیگری است، نه یک و دو میکنیم. وقتی خیلی با منطقه ابو عبدالله فرق داره، خیلی فرق داره. شاهم یا نه سبایا، عبدالله ابن جعفر نمی، باز همین قصه امام بهش فرمود اینی رأی تو رسول الله فی المنام و امرنی، من پیغمبر رو در خواب دیدم، به من دستوری داده است، به ما انا ماغل له، دستور داده است که من اون رو اجرا خواهم کرد، هر چی میخواد بشه بشه، اجرا خواهم. بعد عبدالله جعفر اوم و محمد فرزندانش رو خودش نمیتونست، فرزندانش دستور داد در رکاب ابو عبدالله علیه السلام بمانید و خودش رفت مکه. خب من فقط تو پرانتز عرض میکنم، چقدر وقت داریم؟ من فقط تو پرانتز عرض میکنم عزیزان، خواهران، برادران، اینو دقت کنید. اون زمان که امام حسین حرکت کرد، عرض کردم خدمتتون، هیچ عقلی جواز حرکت به امام حسین نمیداد. اینایی که جلوی امام حسین التماس میکردن نرو، جز عقلاء قوم بودن و خودشون هم اگر میتونستن با همه اینا در رکاب امام حسین میموندن، ترسو نبودن، مثل محمد حنفی فرزند امیرالمومنین علیه السلام، مثل عبدالله ابن جعفر طیار، اینا ترسو نبودن، چیز فهم بودن، ولی با هیچ چیزی میبیدن جور نمیشه. اصلا هیچ چیزی هر چی حساب میکنن میگن نه این رفتم رفتم نیست که بشه بشه ملتزم شد. خب ولی حرف امام حسین یک کلمه بود، آقا من دستور دادم که برم بفهمم که چرا یا نفهمم که چرا. دستور اینه، نگفت چون چه خواهد شد چه خواهد شد چه خواهد شد، نه اونا حرفای دیگه است. دستورها حکمت داره، معلومه که دستور خدا حکمت داره، معلومه که هر امر خدا یا نهی خدا یک سری مصالح و مفاسد را در نظر گرفته، مصلحت‌هایی را در نظر گرفته تا امر کرده، مفاسدی را در نظر گرفته که نهی کرده، این مشخصه معلومه، تردیدی درش نیست. اما این که منم باید بفهمم، نه میبینید ابا عبدالله این منطقه اون اوج در اون مراحل اوج که انسان میرسه ایناست، ایناست که آدم رو بالا میبره. بعد شما ببینید اسلام رو که برادر عزیزمونم فرمودن که اسلام رو پیغمبر بنیان گذاشتن، اما اگر ابا عبدالله نبود باقی نمیبود، قطعا باقی نمیمان، تردید درش نداشته باشید. که خودش بحثی اگر واقعا انسان بشینه و بحث کنه که قطعا اصلا امکان نداشت اسلام باقی بمونه. بیعتی که اونا میخواستن از ابا عبدالله بگیرن، اگر ابا عبدالله اون بیعت را انجام داده بود واقعا تمام بود. خود ابا عبدالله فرمود و علی الاسلام السلام اذا ولیت الامه براع مثل یزید. این همه اسلام باقی بود، این برکاتی که این قیام برای بشریت به دنبال داشت، اینا در پرتو چی به دست اومد؟ در پرتو اطاعت از امر خود. این رو برنامه زندگی خودمون قرار بدیم، برنامه زندگی خودمون قرار بدیم. وقت گذشت، دوست داشتم که نمیدونم حالا فردا شب شاید بازم این قسمت رو بگم که اون وقت نشون بدیم از دشمنان ابا عبدالله، از بنی امیه که بریم اینا چجور بود، اینا چجوری بود، اینا اصلا در رابطه با خدا، جایگاه این مردم در پیشگاه خدا، حالتاشون در برابر خدا چجور بود. نمیدونم حالا تصمیم تا بگیرم ببینم بگم این رو فردا شب یا اینکه دیگه بگذاریم، مراحل دیگری داریم که اونجا مقایسه میکنیم، ضمنش اونها هم مشورت بگیریم. به هر صورت اینها اموری است که امیدواریم خداوند متعال به همه ما یاری کنه. ما برسیم ان شاء الله، اگر نه ما اون مرحله که ای مگس عرصه سی مرق نه جولانگه تو است، عرض خود میبری و زحمت ما اونو ما نمیگیم، اما کسی ابا عبدالله نمیشه، ولی به ما دستور دادن دنبال ما بیایید، به ما دستور دادن دنبال سر ما بیایید، ما باید تونجا که میتونیم انشاءالله دنبال سر اونها بریم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. فرمود أن امشب روزي رغي بخاني متوسل به این دردانه ی ابو عبدالله بشیم. مرحوم محدث قمی ماجرای رقیه رو این طور نقل میکنه، فرماید اسرا رو که وارد شام کردند توی خرابه جا دادند، سرما و گرما حفظ نباشند محفوظ نمانند. سخت گذشت بر اهل بیت شبهای سرد منطقه دمشق، آفتاب داغ روز طوری شد که پوست بدن عزیزان پیغمبر ترک ترک برداشت، زردابه از اون خارج می شد. بعضی گفتن هدف این بود بلکه این خرابه بر سر اینها ویران بشه، یزید وانمود کنه در حادثه طبیعی اهل بیت پیغمبر رفتن. تو این خرابه بودن یه شب، رقیه دختر 4 ساله ابا عبدالله نیمه شب شروع به گریه کردن کرد. عمه سادات پناه بچه ها در این سفر بوده، آمد چی شده عزیزم؟ چرا نمیخوابی؟ چرا گریه میکنی؟ و من آن بابا مادر خواب دیده، من الان در کنار بابا بودم، الان بیدار شدم میبینم بابا دیده. صدای شیون از خرابه برخاست، مصیبت ابو عبدالله دوباره در خاطره ها زنده شد، گریه این دردانه نمک به زخم همه یوسرا پاشید، صدای شیون به گوش نحس یزید رسید، گفت چی شده؟ گفتن طفلی از حسین خواب بابا دیده، حالا بلند شده به آمه یه بابا میگیره، ببرید سر باباشو ببرید جلوی رو. آناگهان ویرانه رشک تور شد، آفتاب آمد جهان پر نور شد، لحظه ای حیران روی شاه شد، پای تا سر محو سال الله شد، بهر عشق او تلاطم کرده بود، دست و پای خیش را گم کرده بود، از کوی دنیا سر بریده بابا رو برای دختر بچه 4 ساله میاره. گفت این چیه آوردید؟ گفتن این سر بابات، وحشت سکیل وحشت رقیه رو فرا گرفت، تکانی خورد، باور نمی کرد روزی بابا رو اینجور در کنار خود ببینه، تا بروید فتایات چشم ترم پاره شد مثل هنجرت جگرم. هر جور بود اون شب گذشت، مرحوم محدث قمی میفرماید اما طولی نکشید، این طفل معصوم از غصه پدر جان به جان آفرین تسلیم که همراه سر خیش مرا پای به پا برد تا جنت فردوس به دامان حسین جان بر سر سودای غمش دادم و شادم که امروز حسین از منو